تو که گردون را به گردانی. عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو که گردون را به گردانی.
دوستان عزیز، امروز پنجم مهر ماه هست، یادآور پنجم مهر ماه سال 1360 که در اون سالگرد شکست حصر آبادان بودیم طی عملیات غرورآفرین سامن الائمه توسط رزمندگان دلیر اسلام که به وقوع پیوست. یاد و خاطره اون دلاور مردی ها رو گرامی می‌داریم. دعوتتون می‌کنم شنونده ویژه برنامه به همین مناسبت تحت عنوان غرور آبادان باشید.
آماده فرمان است برادران عزیز، به پیش.
پنجمین روز مهر،
بهترین نیروهاش رو از بهمنشیر عبور داده بود برای ورود به آبادان.
جنگیدن با دستان خالی،
گفتن فرار کنید، گفتیم ما نه، از این خاکمون در نمیریم بیرون.
آغاز شکست های رژیم بعث،
با ایمان راسخ مردم تونستن این بعثی ها را عقب برونن
و همچی کمر صدام بشکنن، کمر امپریالیسم و آمریکا را بشکنن که در تاریخ ثبت بشه.
غرور آبادان،
کاری از اداره کل برنامه های سیاسی.
پس از اهواز، این شهر مهمترین شهر خوزستان است. این شهر همچنین دارای فرودگاه و بندر است و به دلیل داشتن پالایشگاه نفت و هممرزی با کشور عراق از زمان جنگ جهانی دوم یکی از مهمترین شهرهای خاورمیانه و ایران بوده است. یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت جهان در این شهر است. نفت از اغلب مناطق خوزستان با لوله به این شهر میرسد و پس از تصفیه به کلیه جهان صادر میشود. نزدیکترین شهر به آن خرمشهر است که حدود 15 کیلومتر با این شهر فاصله دارد. صدام در 31 شهریور شهر آبادان را بمباران کرد.
رژیم تهران دستور خاموشی شبانه را پخش کرده و گفت که نیروهای مسلح در سراسر کشور به حال آماده باش کامل در آمدند.
23 سپتامبر، 1 مهر ماه، هواپیماهای عراقی تأسیسات آبادان را بمباران می کنند. سپاهیان عراق آبادان و خرمشهر را به محاصره می گیرند و هدف قرار می دهند.
24 سپتامبر، 2 مهر ماه، هواپیماهای عراقی به جزیره خارک حمله می‌برند. بنا به گزارش، سپاهیان عراق یک نوار 10 مایلی را در چند صد مایلی شمال آبادان تصرف کردند.
هنوز یک ماه نگذشته که نیروهای صدام شهر آبادان و خرمشهر را محاصره کردند. رسیدن به پالایشگاه راهبردی برای بعثی‌ها بسیار مهم است. حضرت آیت الله خامنه ای یک ماه بعد از شروع جنگ:
موفقیت هایی که در طول این هفته می توانم اشاره بکنم، موفقیتی است که نیروهای رزمنده جمهوری اسلامی در دزفول به دست آوردند و دشمن را مقداری عقب نشاندند. توانستند خسارت ها و ضایعاتی بر دشمن وارد کنند. برادران و خواهران من، در اهواز دشمنان در ظرف این چند روز راه های گوناگونی را برای حمله به شهر اهواز یا محاصره اهواز اتخاذ کردند و هر دفعه با مشت محکم برادران رزمنده روبرو شدند و عقب نشستند.
در آبان ماه شهر خرمشهر با همه مجاهدت‌ها سقوط کرد و آبادان هم محاصره شد، محاصره‌ای که هر روز هم بیشتر می‌شد. سردار کوسری از فرماندهان وقت سپاه بود.
در اصل باید بگیم که وضعیت آبادان تقریباً 320 تا 330 درجه محاصره بود.
اتمسفر عراقی ها و 30-40 درجه بود که به اصطلاح تا 360 درجه که این اتو جزیره شبه جزیره آبادان رفت آمد میکردن و نهایتا از همونجا هم پشتیبانی به اصطلاح میشدن اینا از طریق بهمنشیر و اینجاها که یک بار هم حتی به اصطلاح دشمن اومد از بهمنشیر هم گذشت در همون سال 59، اما به لطف خدا باید بگیم با هوشیاری عرض کنم شما مردم خود به اصطلاح آبادان و نیروهای مسلح اونجا بود که ریختن و در نهایت عراقی ها رو بلایی به سرشون رو بردن که مجبور شدن عراقی ها باز دو مرتبه برگردن به شرق در اصل رودخانه بهمنشیر و در اصل اون منطقه‌ای که در جزیره آشفت جزیره آبادان اشغال کرده بودن اونجا رو دیگه خالی بکنن و بچه‌ها مسلط شدن و لذا بین 320 تا 330 درجه در از آبادان محاصره بود.
غرور مردم آبادان اجازه نمیداد شهر را تحویل دشمن بدهند. مردم مبارزه می کردند و زندگی ادامه داشت. امام جمعه شهر، آیت الله جمی هم نماد وحدت بود. هیچ روز نماز را تعطیل نکرد. آیت الله جمی سال 1360.
جون بازی کرده، جون فشاری کرده، خدمت کرده، در تمام نقاط، در جبهه داره، اونهای که پشت این جبهه ها مشغوله، باید همچنین با جدیت، با شور، با شر، با عشق و علاقه همچنین ادامه دهند تا پیروزی نهایی.
امام دستور دادند محاصره باید بشکند.
هشدار میدم به پاسداران و انتظامی و فرماندهان قوای انتظامی که باید این حصر شکسته بشه.
بالاخره در روزهای ابتدای مهر 1360 حمله بزرگ ایرانی ها شروع شد، عملیات سامن الائمه. این موفقیت آبادان را محور تحولات جنگ قرار داد. سردار اسماعیل کوثری از فرماندهان سپاه:
آبادان از اون محاصره 320 و تا 330 درجه دیگه در اومد و خیال همه راحت شد و جاده اهواز به آبادان که قبلا به سختی از جاده، شاید هم اصلا استفاده نمیشد بکنی از جاده آبادان به طرف ماهشهر، بسیار بسیار سخت بود که مثلا بخوان تردد بکنن، بیشتر میرفتن از اون از تو رودخانه بهمنشی توسط قایق و این لنچا و اینا رفت آمد میکردن، مثلا میگفتن چویبده و به سختی از جاده ماهشهر عبور میکردن، اگرم میومدن کامل نمیتونستن به طرف آبادان بیان. اینجا باید بگیم که هم جاده ماهشهر آبادان آزاد شد به طور کامل میرفتن میان، هم جاده اهواز آبادان که اون وقت دیگه اینجا بود که دیگه کامل باید بگیم در هفتم مهر ماه سال، یعنی پنجم شروع شد این عملیات و هفتم به اتمام رسید. به مدت دو روز برادرها، باید بگیم که مخصوصا برادر سپاه، کاری کردن که با ابتکارات و خلاقیتی که در اصل با عزیزان ارتش بود انجام دادن و این باعث شد که کلن مثلا شرق عرض کنم به شما رودخانه کارون کامل از نیروهای عراقی تخلیه شد و دیگه این دو جاده هم آزاد شد و نهایتا تردد به صورت عادی شد و آبادان باید بگیم در اون تاریخ از محاصره در اومد. اینا
همزمان با نیروهای زمینی، نیروی هوایی ارتش هم در پیشبرد عملیات بسیار تأثیرگذار بود. آسمان آبادان شاهد درگیری‌های شدید بود. نیروی هوایی از تابستان حملات خود را شروع کرده بود و در پنجم مهر به اوج خود رسید. امیر معینی پور، فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی:
در همین برنامه هم نیروی هوایی به اندازه کافی نقش خودش را ایفا کرد، ضرباتی قبلا به دشمن وارد کرد، مقدار زیادی سازماندهیشون را مستزل کرد و همون روز هم به فضل و کرم الهی 7 فروند هواپیمای شکاری بمباران عراق رو ساقط کرد. فقط چند نمونه میتونم ارائه بدم برای این آمادگی، که یکیش اینکه ما در 18 فروردین هواپیمای عراقی رو سرنگون کردیم بدون اینکه حتی یک هواپیما از دست بدیم. یعنی بنده که به عنوان یک هماهنگ کننده خدمتتون هستم در نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 7 مرداد گذشته تا امروز تا همین لحظه خدمتتون هستم، حتی یک فروردین هواپیما از دست ندادیم، ولی 18 فروردین هواپیمای عراقی رو که 7 مسکن در اون روز تصرف آبادان بود به سادگی سرنگون کردیم. نقش خلبانان ما به خصوص خلبانان شکاری بدون تعارف در دنیا بی نظیره. این واقعا تعارف نیست. مسابقه دارم میدم با هم به خاطر اینکه برم ماموریت‌های برون مرزی رو به خصوص و خطرناکترین ماموریت‌ها رو انجام بدم.
اما این پایان ماجرای آبادان نبود، بلکه شروع نبردهای موفقیت آمیز بود. مهر 1360 که این شهر آزاد شد، تا 8 ماه بعد که خرمشهر شیپور آزادی کشید، تحولات بزرگی رخ داد. سردار رحیم صفوی از فرماندهان ارشد سپاه:
از مهر ماه سال 60 تا آزادسازی خرمشهر که 3 خرداد صورت گرفت، حدوداً میشه حدود 7 ماه 4 عملیات بزرگ را، یعنی شکستن حصر آبادان، آزادسازی بستان، فتح مبین و آزادسازی خرمشهر، 4 عملیات، یه پتکی به دست گرفته بودیم مرتب بر فرق ارتش بعثی عراق می‌زدیم. در این 7 ماه 4 عملیات 8000 کیلومتر مربع سرزمین اون را به صورت عملیات مشترک فرمانده، یعنی هم قرارگاه کربلا، قرارگاه مرکز کربلا فرمانده مشترک بود و یگانهای ما پاسدار ما همزمان با عملیات ها واحدامون رو توسعه میدادیم. اگر در شکستن حصر آبادان ما 15 گردان داشتیم، در آزادسازی بستان 3 تیپ تشکیل دادیم: تیپ کربلا، عاشورا و تیپ امام حسین. در فتح المبین ما 12 تیپ تشکیل دادیم. یادم از یه تیپ را از مریوان حاج احمد متوسلیان را آوردیم و تیپ 27 محمد رسول الله را شکل دادیم.
همه ی رزمنده ها می گفتند باید تجربه شکست حصر آبادان تکرار شود. شوق این مسئله خیلی ها را به منطقه فرستاد. همه فهمیده بودند سکه شانس جنگ برگشته و صدام دیگر زمینگیر شده. آیت الله هاشمی رفسنجانی از حمایت های مردمی در آبان سال 1360 می گوید:
من شخصا روزانه 10 مورد مراجعه دارم از طرف ائمه جمعه، از طرف سپاه، از طرف بسیج، از طرف مسئولان سطح بالا، که به مردم بگیم که اینقدر به ما فشار نیارید، ما به اندازه‌ای که نیرو لازم داریم خودمون رفته رفته از میان شما میبریم. یکی از دوستان دیشب آمده بود میگفت بچه‌ها دیگه حاضر نیستن مدرسه برن، اینقدر فشار آوردن به ما که حالا که اجازه دادن که ما بریم چرا نمیذارین ما بریم. در تبریز میگفت وقتی که آیت الله مشکینی اعلان کردند و امکانات اعزام کننده ها محدود بود، مردم با بیل و داس و چکش آمدند، با هر وسیله آهنی داشتن آمدن دم پادگان، میگن ما رو ببرید اونجا سنگر بکنیم لااقل، اگر تفنگ ندارید ما میاییم اونجا کارهای پشت جبهه رو میکنیم، ما رو ببرید. گریه میکنن که چرا نمیرن.
اوضاع در 3 بعد از پیروزی آبادان کاملا به نفع ایران بود، نه تنها در میدان جنگ بلکه در عرصه سیاسی. محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران:
یکی از دلایلی که صدام حسین به این بدبختی دوچار شد همین تفکر بود. گفته بود این ملت که سازمان نداره، ارتششون هم که تشکیلاتش در انقلاب اینطور شده، نیروهای دیگری هم که ندارن، ما حمله بکنیم. در خبرنگارهایی که در روز اول جنگ در بغداد کرده بود گفته بود یک هفته دیگه در اهواز میاید و من باتون مصاحبه پیروزیم را در اونجا میکنم با شما. مطرح کرده بود که اینها نمیتونند از قسمت تپه های رملی بستان ما را دور بزنند. همین تفکر بود که مهندسی ایرانی ها ضعیفه و غیر ممکن به نظر میرسه که اینها بتونن از این تپه‌های رملی عبور بکنند. همونهایی که شما تمسخر میکردید که سازمان ندارید و تشکیلات ندارید، نه تنها عراقتون رو اینچنین ذلت بار کرده ایم که مجبور شدید شاه حسین رو علم بکنید، آمادگی برای مسئله جولان رو هم ما داریم.
همان تفکری که عملیات سامر الائمه را طراحی و آبادان را نجات داد، در آذر ماه 1360 عملیات طریق القدس را طراحی کرد. از بستان تا سوسنگرد در این عملیات جدید از زیر آتش خارج شد. سردار کوثری از فرماندهان سپاه:
خب دو تا عملیات بعدش تو این وسط انجام شد. یکی عملیات طریق القدس بود که در آذر ماه همون سال 60 انجام شد، که در اصل باید بگیم که باز وحدتی که بین ارتش و سپاه به وجود اومده بود، این شد که هم سوسنگرد از زیر آتش بیرون اومد، هم اینکه بستان، شهر بستان آزاد شد و رزمندگان اسلام خودشونو برسونن به مرز بین الملل و ساحل شرقی حورالعبیضه و در جنوب هم باز خط پدافندی رو تشکیل بدن، چون شمال رملایی بود خیلی بلند و لذا اونجا دیگه خیلی دشمن اصلا نمیتونست وارد بشه و در نهایت رو به غرب، یعنی در سر مرز بین الملل در چذابه، در اونجا در اصل نیروهای ایران در لب مرز مستقر شدن و همینطور در ساحل شرقی حورالعبیضه و در نهایت این عملیات البته پاتچهای بسیار سنگینی رو عراق انجام داد که بتونه پس بگیره، ولی به لطف خدا با استقامت و ایستادگی رزمندگان نتونست این کار رو بکنه و ما باید بگیم فرماندهان محترم اومدن و طراحی کردن برای عملیات فتح المبین.
سال 1360 در دوره جنگ تحمیلی بسیار مهم است. میتوان دو نوع تفکر را در این سال از هم جدا کرد. اول اندیشه نظامی و سیاسی که بنی صدر در رأس آن بود و تفکری انقلابی که کاملا مقابل او بود. 31 خرداد 60 با عزل بنی صدر قدرت سیاسی او افول کرد و مهر 1360 با عملیات سامن الائمه و شکست حصر آبادان اندیشه نظامی او برچیده شد. حضرت آیت الله خامنه ای:
دشمن از اول انقلاب تا خرداد ماه این سالی که گذشت گوش خوابانده بود که کی میتواند انقلاب را از درون خالی و بی‌محتوا کند. با مرتجع خوندن منادیان اسلام، با منزوی کردن نیروهای انقلابی، با میدان دادن به افراد فرصت طلب، به افراد چهره عوض کرده بی ایمان، عامل‌های نفوذی در صدر دستگاه‌های اجرایی این کشور کار می‌کردند. مردم دچار اضطراب و تشویش بودند. یک سال مقاومت شما همه این خطوط لعنتی شیطانی رو محو کرد. دنیا امروز ملت ایران را مجبور است باور کند.
برکات مقاومت مردم آبادان را در نهایت مردم خرمشهر هم چشیدند. 5 مهر ماه 1360 شروع غرور ایرانی ها برای پیروزی بزرگ بود. در این 8 ماه تنوع شیوه های حمله، ایجاد چند تیپ نظامی و عکس العمل سریع ایرانی ها باعث شد عراقی ها در فتح خرمشهر واقعا دچار استیصال شوند. سردار رحیم صفوی از فرماندهان سپاه پاسداران:
نگرانی ما یکی این بود که عراقی ها می دونستن بعد از فتح المبین می خواهیم بریم خرمشهر آزاد، بنابراین عراق هوشیار بود، با هوشیاری و آماده بود که ما، ولی ما در زمان عملیات و در تاکتیک عملیات عراق را غافلگیر کردیم. عراقی ها فکر می کردن مثلا ما بعد از فتح المبین 2-3 ماه برای بازسازی نیروها هم طول می کشد، ما این زمان را 1 ماه کردیم، یعنی 10 فروردین که نیروهامون را فرستاد مرخصیم، هم ارتش هم سپاه، 10 اردیبهشت سال 1361 یعنی 1 ماه بعد عملیات آزادسازی خرمشهر را شروع کردیم. با 15 تیپ سپاه پاسداران و از ارتش جمهوری اسلامی هم لشکر 16 زرهی، لشکر 92 زرهی، لشکر 21 حمزه و فرماندهانشون.
بعضی حوادث مهم را شاید روزی که اتفاق می افتند خوب درک نکنیم و بعدها اثرات آن مشخص شود. یکی از این حوادث شکست حصر آبادان بود. پیروزی که حالا بعد از 38 سال می توان جزئیات جدیدی از دلاور مردی رزمندگان اسلام را کشف کرد. رزمنده هایی که تاریخ ایران مدیون غرور و شجاعت آنهاست.
بله، یاد باد آن روزگاران، یاد باد یاد و خاطره دلاور مردان 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم.
دنیا سوت و کوره، دل عاشقا گرفته است، راه آسمون و بستن نفس شبا گرفته است. یه جوره دیگه نگاه کن تا ببینی آشنا رو تو شلوغی خیابون، بشنوی زنگ صدا رو. تاریکی شبها شد غبار چفیه هاشون تو تیای چشم دنیا. به کویر خشک و خسته کشیدن پای بهارو، به وطن ارزونی داشتن قله های افتخار و تورک محله هامون جاریه، خون حماسه دنیا کوچه های ما رو به رشادت میشناسه. یادگاری از بهارن بچه های گل و بارون، واسه امنیت مردم پا فشردن تا پای جون. اونا آیه های صبحان توی تاریکی شبا شد ببار چفیه هاشون تو تیای چشم دنیا. به کبیر خشک و خسته کشیدن پای بهارو، به وطن ارزونی داشتن قله های افتخارو.
سکوت ممتد دنیا تو نقطه عطف زیر سایه محمد. یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
روایت ناتمام. گاهی وقتا یه خاطره، خاطره تو رو چنان درگیر میکنه که خواب و بیداریت یکی میشه، اما نمیتونی برای کسی تعریف کنی. فیلم سینمایی سفر به چوزاوه از این دست خاطره هاست.
بیا سب کن مرتضا. مرتضا کجا میری؟ سنگر رو بزن.
سفر به چذابه فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مرحوم رسول ملاقالی پوره، ساخته سال 1374. این فیلم ادغام خیال و واقعیت، گذشته و حال. وحید در حال ساختن یه فیلم جنگیه و از علی دوست آهنگسازش دعوت میکنه تا با دیدن قسمت‌های از فیلم آهنگی بسازه، اما علی نمیتونه با فیلم ارتباط برقرار کنه. علی به قصد آشنایی با فیلم به همراه وحید به محل فیلم برداری میره.
میدونی اون بابا چیه؟
آره میدونم، آقاته، مولاته، مرشدته. من احمقم، تا قبل از دیدم مریدش بودم. بابا چه چه کوره ندیدی چه دا جمعونا رو میبرزا جلو کوره؟
پاشو بیا
اینجا. برای چی؟
پاشو بیا بلم
کن
یه اینجا.
بلم کن بلم کن بلم کن بلم
کن
من کارم چیز دیگه یه
سرامو مزخونه تو بزن.
یه وزون سازی که برای تو میزنه بیشون
خودت. من فکر کردم شما خیلی با هم صمیمی هستیم.
شما هر سازی که بزنی من لذت میبرم. وحید هم اینطور.
چی میگی آقا؟ اون از ساز زدن فقط مطربی رو میدونه، بقیهش اداست.
ای به کارم اینه که بلد نیستم حد و درارم. خودت صد دفعه گفتی
ادای بیادا رو که در میاری.
آقا چی چسبیدی به من؟
ای من به تو چسبیدم؟
آره.
بدبخت بینامونشون، چقدر خواهشو تمنا کرد یادت رفته؟ فکر کنم 100 نفر واسه دیگه تو من باهاش کار کنم.
خب فیلمای بعدی چی؟
وحید درزده از مشکلات فیلمسازی در میان صحنه و در خاکریزها به تنهایی قدم میزنه و از همونجاست که فیلم شروع میشه. خیال و واقعیت در هم ادغام میشه و یکی از موفق ترین تجربه های سورئال سینمای ایران اتفاق میفته و ذهن بیننده رو با خیالات خودش همراه میکنه.
دستیار کو
اصغر، اصغر نرو.
اثر موج گرفتتش، منم با این پام نمیتونم برم.
اصغر بود؟
آره اصغر بود.
کجا میرید؟
اصغر بود برادر سر اصغر.
وحید میشه راوی قصه های خاک خورده خاک ریز ها، میشه مرد هزار خاطره که کهنه، میشه همون خیال پردازی که دوست داره برگرده و باز کنار رفقای جوان و نوجوانش نزدیک مرزهای جنوبی ایران میون عکس‌های دست جمعی دفاع مقدس به عکاس لبخند بزنه و ایرانو آزاد بخواد به هر قیمت.
اصغر تو رو خدا صبر کن یه دقیقه وایسا. من وحید
تقابل دو شخصیت اصلی فیلم از نقاط قوت فیلمه. یکی وحید که ظاهری ساده داره و درگیر گذشته هاست و دیگری علی که آهنگ سازه. اما تیر خلاص فیلم